أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. در توصیف اولوالالباب و بیان سیره عملی اونها به هشت صفت اشاره فرمود، زیرا اون لا ینقضون المیثاق وصف نهم نیست، در تأکید همون یوفون به عهد الله است. در بین این اوصاف هشتگانه صبر یک خصوصیتی داشت که بیشتر بحث شد. فرمود والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، همونطوری که هم از نظر مبدا فاعلی و هم از نظر مبدا غایب بیان شد، ارزش صبر را اون مبدا فاعلی و مبدا غایب بیان میکند. یعنی صابر قدرت خود را از کی بگیرد و صابر برای رضای کی صبر کند. ارزش صبر به اون هدف و علت غایی صبر است. در این کریمه فرمود اونها که برای وجه الله صبر می کنند جزء اولوالالبابند، زیرا صبر گاهی ممکن است برای این باشد که انسان به عنوان مرد تاریخ ممدوح دیگران باشد، گاهی صبر برای آن است که از مذمت دیگران رها بشود، این دو قسم. گاهی صبر برای آن است که از شماتت و سرور و نشاط دشمن رهایی پیدا کند که دشمن خوشحال نشود، این سه قسم. گاهی هم صبر برای آن است که انسان تحلیل میکند، میگوید چه ما تحمل بکنیم چه تحمل نکنیم، در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاره. این هم یک قسم صبر است. هیچ کدام از این اقسام چهارگانه صبر ارزشی ندارد که صابر بشود لبیب، زیرا همه اینها لغیر الله و هر چه لغیر الله باشد همکنون هالک است. لقوله تعالی کل شیء هالک الا وجهه. پس این شخصی که برای این اهداف چهارگانه یاد شده صبر می کند، صبر او ارزشی ندارد زیرا هالک است. اگر انسان کاری را برای چیزی می کند که اون چیز همکنون هالک است، پس صبر او بی اثر است. کل شیء هالک نه سیهلک، همکنون هالک است، منتها در قیامت معلوم می شود، نه در قیامت همه از بین بروند. در قیامت معلوم می شود که همه از بین رفتند. این حاله که مشتق است، استعمال مشتق در منقضا محل اختلاف است که حقیقت است یا مجاز، در مایعتی که همه میگن مجاز است. به بیقرینه هم که نمی شود در مایعتی استعمال کرد. حالک نه یعنی سیهلکو، همکنون حالک است. کل شیئن غیر از وجه الله همکنون هالک است. منتها انسان نمیفهمد، اون روز میفهمد که نه هالک بودن. پس اگر کل شیئن که غیر از وجه الله است همکنون هالک و باطل است، اگر کسی صبر کرد برای یکی از این اهداف چهارگانه‌ای که ذکر شد، صبر کرد برای اینکه اسمش در تاریخ بماند، صبر کرد برای اینکه مذمت نکنن نگوین ترسیدی، صبر کرد برای اینکه دشمن خوشحال نشود، صبر کرد برای اینکه تحلیل کرد گفت اگر من صبر نکنم چه کنم، برای یکی از این اهداف چهارگانه یا اون چه به یکی از این امور برمیگردد، اگر کسی صبر کند صبرش اساسی ندارد، زیرا این صبر لغیر وجه الله است. اگر کسی صبر کرد به عنوان اینکه خدا مرا آزمود، در این کار حکمتی است، به بسیاری از مزایای این کار را من نمیدانم، مولای من به من گفت این را باید تحمل کنی، من میگم صبرن علی بلائک، گفت این کار رو باید اطاعت کنیم. میگم صبرن علی طاعتک. به من گفت از این گناه باید بپرهیزی. میگم صبرن عن معصیتک. این میشود صبر لوجه الله. اگر صبر این همه مقامات برای اوست، ارزش صبر برای آن است که انسان لوجه الله صبر کند، نه برای اون اهداف چهارگانه یاد شده. پس اگر کسی منطقش این باشد که در کف شیر نر چاره جز صبر نیست، این صبر ممدوحی نیست. صبر آن است که انسان خود را در معرض آزمون الهی بداند، بگوید خدایا این کار را برای رضای تو تحمل میکنم و بس. لذا در این کریمه فرمود والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اونگاه این صبرشون میماند. چرا؟ چون صبر لوجه الله است، وجه الله مندنی و هر چه که لوجه الله است باقی است. پس عظمت این صبر میماند. و اگر اون همه روایات در عظمت صبر وارد شده است، برای اون هدفی بود که صبر به پاس اون هدف انجام میشد. در پایان بحث صبر این حدیث شریف را که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه نقل کرده است ملاحظه می‌فرمایید. در کتاب شریف نهج در کلمات قصار حضرت اون چه که برای صبر ذکر شده است که قسمت مهم اون صبر احرار است، یکی از اون نمونه ها اینه. در همین کلمات قصار صفحه 559 این چاپ نهج البلاغه صوفی ساله، در کلمات قصار قال علیه السلام مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف لکاد الافیفو ان یکون ملکن من الملائکه. اون کسی که مجاهد بود و در راه خدا شهید شد، اجرش از یک کسی که مبتلا به یک معصیت شد و قادر بود که تجاوز بکند ولی عفت رو حفظ کرد لوجه الله، ثواب اون شهادت بیشتر از ثواب این صبر نیست. چرا؟ چون انسان عفیف در حد یک فرشته است. اگر کسی قدرت بر گناه داشت و آلود دامن نشد، ملکی از ملائکه است. مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف، قدرت بر گناه داشت و عفت ورزی عفیف شد. لکاد العفیف ان یکون ملکن من الملائکه. عفت انسان را به سرحد فرشته شدن میرساند. عفیف در حد یک ملک است. این سخن از عفت است. تنها سخن از ترس از آتش نیست. برای محبت عفت انسان اگر این کار را بکند به اون مقام میرسد. بیش از هر چیز به همون روایتی که مرحوم کلی نقل کرد که صبر را امام ششم سلام الله علیه به حریت برگردوند، به آزادگی برگردون، این مسئله به همون آزادگی منتهی می شود. انسان آزاده آلوده نمی شود، نه آلوده مالی و نه دیگر آلودگی ها. اون چه که نقل شده است به عنوان این حدیث الا حر ید او هذه اللمازه، اون در صفحه 556 همین نهج البلاغه است. اون چه که از حضرت نقل شده است در جریان مناظره خضر که محدث قمی نقل کرد، مرحوم سید رضی در نهج بدون اون مقدمه در صفحه 547 فرمود ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند الله. تواضع توانگران برای تهی دستان طلبا لما عند الله بسیار خوب است، ولی و احسن منه تیه الفقراء علی الاغنیاء اتکالا علی الله. بهتر از تواضع غنی برای فقیر بی اعتنایی فقیر به غنی است. اون آزادگی فقیر است که چیزی جز توکل بر خدا او را به خود جذب نکنه. و اگر در اون اصل کلی امیر المؤمنین سلام الله علیه و دیگر معصومین علیهم السلام، این روایت چون از بسیار از ائمه علیهم السلام نقل شده است، به طور کلی عبادت را به سه قسم تقسیم کردن، یک عده خوفن من النار است، یک عده شوقن الالجنت است، یک عده شکرن لله است به تلک عبادت الاحرار، در همین صفحه 510 آمده که ان قوما عبدوا الله رغبتن فتلک عبادت التجار، عبادت می کند که در بهشت بهره ببرد. این داد و ستد است در حقیقت، نماز و روزه می دهد که از میوه های بهشتی استفاده کند، این تجارت و سوداگری است. و این قوما عبدوا الله رهبتن، عبادت می کند که نسوزد، فتلک عبادت العبید، بردگان این چنین اطاعت می کنند. و این قوما عبدوا الله شکرن، که در تعبیرات دیگر در روایات دیگر حبن و امثال ذلک آمده، فتلک عبادت الاحرار، انسان آزاده به فکر ترس از جهنم یا شوق بهش نیست، خدای سبحان میدهد، ولی حیف از انسان بگوید من نماز میخوانم که مرا سیب و گلابی در بهشت بدهی. این یک عبادت سوداگرانه است، از خدا انسان غیر خدا را نخواهد گرچه او همه این نعم را به انسان اعطا میکند. بنابراین اگر برای صبر مقاماتی است، قسمت مهم اون مقام برای اون هدف و انگیزه صبر است. لذا در این کریمه فرمود صبر و ابتغاء وجه ربه، همونطوری که اهل بیت علیهم السلام گفتن انما نطعمکم لوجه الله، نباید گفت این مخصوص اونهاست، اونا خیلی از این بالاترن، زیرا در بین این افرادی که روزه گرفتند و با آب خالص افطار کردند و سهمیه افطار رو به یتیم و مسکین و اسیر دادن، غیر از معصومین فزه هم بود. اگر یک کسی تربیت شده این مکتب باشد، اینم حرفش همینه دیگه، نان رو این فزه بود. این طور نیست که انسان بگوید مقام صدیق کبرا اینه، که مقامات اینا فوق این حرفاست که انسان مطرح کنه در اینجا. این یک شاگرد مکتب دیدن به اینجا رسیده، نان رو این برد داده و حرف همه را قرآن کریم نقل میکنه، و این آیه در حد ابرار است نه مقربین، و اهل بیت جزء مقربین هم، و این آیات سوره هل اتی ابرار را توصیف بکرد، ان الابرار یشتبون من کأس کان مزاج و کافورا کذا و کذا و یطعمون طعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم. این مقام ابرار است نه مقام مقربین، مقام مقربین فوق مقام ابرار است، که هر چم ابرار میکنن مقربین میدانن که اونا چه میکنن، که ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. همه اعمال ابرار در یک کتابی است که مقربین شاهد اون کتابن، که مقرب فوق بر رو بار است. این آیه مقام متوسط اهل بیت علیهم السلام رو بیان میکنه، نه مقام عالیشون رو. و یا شهدو را که فیزم در این کار صحیح است، این چنین نیست که این مخصوص اونها باشد و شاگردانشون به این مقام نرسن، و این چنین نیست که فیزه این کار را نکرده باشد یا صبر فیزه لغیر وجه الله بود، نه این چنین نیست. پس این مقام مقامی است که شاگردان اینها میتوانن به این مقام برسن.
یعنی آیه که روایت که حضرت علی وقتی از دار الاماره نمایشت بیرون اومد، این آیات آخر سوره آل عمران رو تلاوت کرد که ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا توفنا مع الابرار، اینجا حضرت میگه ما رو با ابرار میبینید.
خب حضرت هم دارد به این که گناهان ما را بیامرز، این هم آیه رو تلاوت میکند، خودش عبادت لفظی است، و هم تعلیم میدهد، و هم مقامات اونها از خوندن و عمل کردن بالا میرود دیگه. این چیزی نیست که بدون عبادت و بدون خوندن و بدون عمل کردن به مقامات عالیه برسن، که البته حالات اینا هم فرق میکنه. گاهی که انسان در حین مصیبت شکر میکند، این است که میگویند صبر و شکر ملازم هم است. اون عالی ترین صبر این نیست که انسان بگوید من به مصلحت تو راضیم، به حکمت تو راضیم. عالی ترین صبر آن است که این شخص صابر مبتلا، اون مولا که او را مبتلا کرد، او را در این صبر ببیند و محو جمال او بشود و شکر بکند. و این حالت سید شهدا سلام الله علیه بود در اون آخرین لحظه که از که صبرن علی بلایک، نه اینکه حالا این درد و مصیبت رو من تحمل میکنم. اینا وقتی اون حال رو میبینن، از امام باقر سلام الله علیه سوال کردن که شهدای کربلا چقدر این درد رو احساس میکردن، این همه تیر و نیزه و دشنه و اینا. فرمود اگر شما با دو تا انگشتتون گوشتی یک انگشتی یه قدری فشار بدید چقدر درد میاد؟ شهدای کربلا هم همین مقدار احساس داشتن در برابر اون همه تیر. اگر حواس انسان متوجه جای دیگر باشد که درد احساس نمی کند، که او می شود صبر عالی. نه اینکه صبر بکند خوفن من النار یا شوقن الی الجنه. این تسلیس عبادت به سه قسم هم از امام ششم، هم از امام سوم، هم از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است که عبادت ها سه قسم است و آخرین درجه عبادت احرار است. و احرار عبادتشون حبن لله هست، نه خوفن من النار یا شوقن الی الجنه. و صبرم که از عبادات هست، بنابراین این عبادت را خوفن من النار نمی کنن یا شوقن الی الجنه نمی کنن، حبن لله بکنن، گرچه خدای سبحان همه این امرو بین ها اعتقاد شد. اون که اصل جانش را لوجه الله فروخت و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، که در جریان لیلة المبیت این آیه نازل شده است که استعمیر سلام الله علیه جایگاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خوابید تا حضرت به سلامت مقصد برسد. این که نازل شد که ومن الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله. خب اگر کسی خودش فروخت، اگر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه جانش رو فروخت به خدای سبحان و بیعت کرد، یعنی با نفسه من الله سبحانه و تعالی، پس مالک نفس نیست. اگر کسی بیعت کرد یعنی با نفسه، اگر خودش رو به خدای خود فروخت دیگه مالک چیزی نیست. اگر مالک چیزی نیست نمی معنا که انسان یک فرشی را به غیر می فروشد، اون مشتری میگوید این فرش را در مسجد پهن کن یا در حسینیه پهن کن، این میگه بسیار خوب. انسان وقتی بیعت کرد یعنی با نفسه، نه به این معناست که خدا میگوید این نفست را در جبهه ببر یا پشت جبهه به خدمت مشغول کن، او بگه چش. این که معنای متوسط از بیعت است. اگر انسان خودش فروخت یعنی بدنش فروخت، یا همه خاطرات و اندیشه ها و افکارش هم فروخت. اگر همه خاطرات و اندیشه ها و افکارش فروخت، از تصمیم نمیگیرد، احساس رضا و سخط ندارد. حالا مال دیگری رو دارم میبرن، به من چی؟ من که فروختم. حالا او یا دارد این فرش رو پاره میکند یا میسوزد، من که فروختم. اگر کسی خودش رو به خدای سبحان فروخت، خدای سبحان گفت باید این بدن رو اربن اربا کنی، او نه اینه که متأثر بشود بگه خب حالا صبر میکنم. نه تنها بدن رو فروخت، نفسش رو فروخت. اگه نفسش رو فروخت، رضا و غضبش هم فروخت، ارادت و کراهتش هم فروخت، دیگر به حد تولی و تبری رسید. چون این جذب و دفع وقتی خیلی لطیف شد به حد محبت رسید، محبت و عداوت یه قدر دقیق تر شد به حد اراده و کراهت رسید، اون وقت تلطیفش میکنه میشه تولی و تبری. انسانی که جانش فروخت دیگر تصمیم نمیگیرد، نمیگوید این سخت است ولی من تحمل میکنم برای اینکه مولا میطلبد. معلوم میشود نفروخت خودشو. سخن از فروش بدن که نیست که خدا بدن رو بخره، که سخن از فروش نفس است. اگر سخن از فروش نفس است، انسان میتواند بگوید که من فکر کردم سخت است اما خب تحمل میکنم. معلوم میشود او بدنش فروخت نه نفسش رو. اگر کسی نفسش فروخت میگوید پسندم اون چرا جانم پسندن، نه اینکه بگوید این سخت است ولی خب من قبولش میکنم. این چنین نیست. او میشه صبار شکور، او میشه صبرن علی بلائک. نه اینکه در حالی که سخت است و شخص کار هست تحمل میکنن. معلومه شاید خیلی از خصوصیت های نفسانیشون نفروخت به خدا. فتحصله که عالی ترین درجه صبر این است که انسان احساس رنج نکند، نه اینکه رنج را تحمل بکند. اگر رنج تحمل کرد معلومه شاید خودش خواسته ای دارد و هنوز صفحه نفس رو نفروخت، در اراده و کراهت تابع خدای سبحان نیست. خدا اراده کرده او تن رو اربن اربا کند، این سختش است، ولی خب می سازد. نین چنین نیست.
رو به این که فرمودید که قداست سخت و ارزش سخت به هدفی که دنبال کرده و هدف خواهستی وجه الله باشه، فعلا هزا اگر هدف جس وجه الله بود بایستی سر هیچ ارزش نداشته باشه و لازمش اینست که پس سر تنها درجه ای که مطلوب هست داره همون مرتبه ایست که لوجه الله باشه،
نه همون روایت معروف عبادت مقبول را سه قسم کرده است. همون با حفظ عبادت سه قسم است، بعضی خوفاً من النار است، بعضی شوقاً الی الجنت است، بعضی حباً لله. اون صبرهای دیگر فضیلت دارد، اما اونجا که میگن صبر یک صابر بیش از اجر شهادت هزار شهید است، اون عالی ترین درجه صبر خواهد بود. ولا صبر دیگه البته فضیلت دارد. اگر صبری بود مثل سایر عبادت ها خوفاً من النار بود یا شوقاً الی الجنه بود، خب البته مطلوب هست، عبادت هست، فضیلت دارد، مثل عبادت های اکثری مردم. عبادت هست، فضیلت دارد، اما درجه عالیه نیست. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة، که نماز را اقامه کند در حقیقت، نه تنها نماز بخواند، و انفقوا مما رزقناهم سرًا و علانیتًا. یکی از اوصاف برجسته اولوالالباب مسئله انفاق است. انفاق باید مما رزقه الله باشد، این قدم اول. قدم دوم آن است که از بهترین اونچه که خدای سبحان روزی کرد باشد، و قدم های بعدی هم که خوب هست. فرمود و انفقو مما رزقناهم، چون رزق یکی از اوصاف فعلی خدای سبحانه است و کار حرام به خدا استناد ندارد، پس مالی را انسان اگر از راه حرام به دست آورد این روزی نیست، مما رزقه الله نیست. و اگر مال حرام را هم انفاق کرده است جز اولوالالباب نخواهد بود، با اینکه باید رزق خدا را انفاق بکند نه مال حرام رو. مال حرام، مالی که انسان از راه حرام تحصیل کرده است، صدقات واجبه به او تعلق نمیگیرد، نه خمس دارد، نه زکات دارد، هیچی ندارد. او مسئله حلال مخلوط به حرام چون یه حلالی درش هست، از اون جهت برای تطهیر او خمس قائل شده.
معنای رازقیت خالق این نیست که هر کسی را رزق حلال بده، معناش این نیست که تکمیلن مقداری که
رمق
حیاتیش
بهش بستگی داره بشه. نه، خدای سبحان در سوره اسراء فرمود کان سیئه عند ربک مکروها. اگر یک کسی حرامی را گرفته است نمیتواند بگوید این رزق من است، چون رزق به خدا منسوب است، خدا رازق است. این چیزی نیست که این حرام را بشود به خدای سبحان نسبت داد. اگر یک کسی اختلاس کرد، سرقت کرد، بگوید این رزق من است.
رزق خداست دیگه، از جای دیگه که نیست.
بله، این نان است نه رزق. صفت رزق را ما وقتی از این نان انتظار میکنیم که بشود این رو به خدای سبحان نسبت داد. ما یسه و انتفاعه، این روزی نیست، بل این نان است دارد میخورد.
اصل از ذاتیت خدا صفت اختیاریش نعوذ بالله نباید باشه، چون که بستگی داره به اختیار عباد که اینها در صدد این برایان که به دست بیارن.
نه، خدای سبحان برای هر کسی روزی حلال معین کرده است. تو بیانات هست امی سلام الله علیه هست که لکل زی رمقن قوت و لکل حبتن آکل، برای هر زی رمقی خدای سبحان قوتی معین کرده است، و انسان اگر عمدن راه حلالش رو ببندد گرفتار راه حرام می شود، و الا حرام را نمی شود رزق دانست و گفت این روزی است، چون رزق آن است که به رازق انتساب داشته باشد. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، کار حرام را نمی شود به خدا نسبت داد بگم این رزق است و رازقش خداست. بنابراین رزق اون مال حلالی است که انسان از راه صحیح تحصیل کرده باشد و برابر با ما جابه نبی باشد. پس اگر مال حرامی را به دست آورد بعد در راه خیر صرف کرد، این اون انفاق ممدوح نیست که از اوصاف اولوالالباب به حساب بیاید. نکته دیگر اینه که خدای سبحان برای تشویق به انفاق می‌فرماید اونچه که می‌دهید مال ماست، ما دادیم به شما. اصول مالکیت را قرآن کریم در مسائل اقتصادی امضا می‌کند، نه در مسائل مالی. در مسائل اقتصادی وقتی روابط بندگان را با هم می‌سنجد می‌فرماید هر کسی هر چه تحصیل کرد فراهم کرد شرعاً ملک اوست، نمی‌شود در ملک و در مال او تصرف کرد. در همه موارد ملک و مال را به اشخاص نسبت می‌دهد. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مالوه اموالکم و امثال ذلک. این روابط اقتصادی است که بین بندگان بعضهم به بعض برقرار می‌کند. هر کسی هر چیزی را از راه صحیح و حلال تحصیل کرده است ملک است. اما در مسئله مالی نه اقتصادی، وقتی روابط بندگان را با خدا می‌سنجد، بازم بندگان را نسبت به خدا مالک می‌داند. انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. وقتی مردم را نسبت به هم می‌سنجد، می‌فهمد هر کسی هر راه حلال هر چه تحصیل کرد ملک اوست و مال اوست. وقتی مردم را با خدا می‌سنجد، می‌فهمد شما خلیفه خدایید نه مالک. و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. شما را خلیفه قرار داد، مالی به شما داد و به شما گفت که خلافت من رو داری، جانشین منی، این کار رو انجام بدی. پس انسان نمیتواند در برابر خدا بگوید به این که من مالکم، در برابر زید و عمرو میتواند بگوید من مالکم، میتواند بگوید من راضی نیستم. قصد و امثال ذلک همه این احکام فقهی در جش محفوظ است، اما وقتی در برابر خدا رسید نمیتواند بگوید من مالکم نمیدهم. لذا اونجا سخن است و آتوهم من مال الله الذی آتاکم مطرح است و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه مطرح است و انفقوا مما رزقناکم مطرح است. در همه این موارد اصل اون شی را به خودش نسبت میدهد. شما مال من است در دست شما، شما نسبت به یک دیگر مالکی، نه نسبت به من. و انفقوا مما رزقناکم، در این کریمه هم فرمود و انفقوا مما رزقناهم، ما به اونها دادیم. پس بنابراین اون حلال را باید انسان انفاق بکند یک، و باید بداند که مال خدا را در راه خدا میدهد دو، و این روزی تنها سخن از مال نیست. هر نعمتی که خدای سبحان به انسان داده است رزق است و برای اوی زکاتی است و در نتیجه انفاقی. حدیثی که در باب زکات آمده که لکل شیء زکات، زکات مال را انفاق میدوند. زکات و شجاعت الجهاد فی سبیل الله، زکات العلم الدراسه و تعلیم و زکات الجمال الافاف، همه باید عفیف باشند. ولی اون کس که خدای سبحان به او جمال بیشتری داد، زکات جمال عفت او، همه باید در راه خدا مجاهد باشند. اون کسی که از قدرت بیشتری برخوردار است، زکات شجاعت او جهاد فی سبیل الله است. این اقسام زکات است که لکل شیء زکات. اگر کسی اون روزی که خدای سبحان به او مرحمت کرده است در راه خدا اعطا کند و انفاق کند، این قدم‌های اولیه را طی می‌کند. اما اقدام بعدی را قرآن می‌فرماید انفقوا من طیبات. اولا اون چی که با دسترنج خود تهیه کردید در راه خدا بدید و اون خوبها را انتخاب کنید بدید. و اینکه شما می‌خواید با این انفاق بالا بیایید، اون بهترینش رو انفاق بکنید بدید که به مقام ابرار برسید. در سوره آل عمران فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، که مرحوم فیض نقل کرده است که در بعض از قرائات لن تنالوا البر حتی تنفقوا
ما تحبون، نه مم ما تحبون. سخن از من تبعیضیه نیست که مم ما تحبون بعضی از محبوب ها را بدید، نه محبوبتون رو در راه خدا بدید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبونه، نه تنفقوا مم ما تحبون. روی قرائت مم ما این تبعیضی است، یعنی بعضی از اون چه که محبوب شماست انفاق کنید. و اما رو قرائت ما تحبونی که مرحوم فیض نقل میکند، یعنی چیزی نداشته باشید محبوبی. اگر ما در دعای کمیل میکنیم وجعل قلبی به حب که متیما، یعنی محبت تو قلبمو لبریز کنه، جا برای غیر تو نباشه. خب اگر یه مقدار جا خالی بود که انسان اون جا خالی رو با علاقه به مال پر کرد، این که متیم نیست. کدوم قلب متیم من حب الله است؟ قلبی که یه مقدار حب الله یه مقدار حب المال، محبوبی درش باشد غیر از خدا، اون قلب که متیم نیست. اگر در دعای ابو حمزه شمالی آمده که امام سجاد سلام الله علیه سحرهای ماه رمضان عرض میکند خدا یا وملع قلبی من حب، این جا برای غیر نباشد، نه اینکه یه مقدار خالی باشد پیش مالم باشه، یه مقدارم پیش شما. نه خدای سبحان در قلبی که کنارش مال جا میگیره، نه برای انسان دو تا قلب قرار داده که یک قلب مال مال یک قلب مال خدا. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، نه دو قلب برای انسان است که یکی برای خدا یکی برای مال، نه در یک قلب دو تا محبوب جا میگیره. پس انسان مادامی که این محبت ها رو رها نکند به اون محبوب نمیرسد. فمود لن تنالو، هرگز به مقام ابرار نمیرسید مگر اینکه بالاخره یه محبوب داشته باشید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حالا این یه وقتی اقتضا میکند که انسان علنی انفاق بکند، برای تشویق دیگران علنی این کارا بکند. یک وقتی برای صیانت آبروی گیرنده مصلحت در آن است که سرن انفاق بکند. لذا فرمود و انفقوا مما رزقناهم سرن و علانیتن. گاهی برای تشویق دیگران مصلحت ایجاب میکند انسان به طور علنی انفاق بکند. گاهی برای حفظ آبروی اون طرف مصلحت در این است که انسان سرن انفاق بکند. گفتن استعمیر سلام الله علیه 4 درهم داشت، یکی را شب، یکی را روز، یکی را در سر، یکی را در علن در راه خدا داد. از اون آیه نازل شده گاهی مصلحت انفاق سری را اقتضا میکند، گاهی مصلحت انفاق علنی را اقتضا میکند. هر جایی که خلاصه رضای خدا در اوست. و انفقوا مما رزقناهم سرن و علانیتن. این چیلی اگر چنون که انسان در برابر همه نعم مسئول است و هر نعمتی یک زکاتی دارد، این آیه به اطلاق شامل همه اون موارد خواهد شد. اگر دعای کسی مستجاب است، او چه کند؟ او دعا بکند یا نکند؟ او سرن در صلات لیل دعا بکند یا نکند؟ این هم یک انفاق است برای او. هیچ کسی نعمتی خدای سبحان به او نداد مگر اینکه در برابر نعمت یک مسئولیتی من. و انفقوا مما رزقناهم سرن و علانیتن. روح هم به قدری بلند است که در حالت انفاق علنی باز لوجه الله برد انفاق میکنه.
و حدیثی که فرمود زکات العلم نشرو، این زکات در اینجا در مورد مالش هم معنای شرعیش منظوره، حالا که این نسبت به امور دیگه شاید معنای لغویش منظور باشه، که تقریبا یه جمله خبریه است که هر علمی که بخواد که ملزه بشه، تذکیه بشه، یا هر شجاعتی باید زکاتش جمع.
نه، بر عالم واجب است تعلیم. گذشته از اینکه اون آثار وضعی دارد، مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده از معصوم سلام الله علیه که خدای سبحان تعلم را بر جهال واجب نکرد مگر اینکه تعلیم را بر علما واجب کرده باشد. لأن العلم قبل الجهل، استدلال حضرت این است. همون لأن العلم قبل الجهل، اگر خدای سبحان بر جهال تعلم را واجب کرد، بر علما تعلیم را واجب نکرد. خب سؤال کردن واجب باشد، جواب دادن واجب نباشد. اگر فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون یدل علی وجوب السؤال، و جواب واجب نیست. اگر تعلم بر جهال واجب است، تعلیم بر علما واجب نیست. تعلیم عالم هم اون زکات علمش است. در تعبیرات معصومین علیه السلام آمده که درس و بحث منظره نماز است. و یدرعون بالحسنت سیعت، اون وصف آخری که برای اول الالباب ذکر میکند اینه که اونها اولا بد نمی کنن، اگر بد کردن فوراً این بد رو حل میکنن. این طور نیست که این کار بد رو بگذاره همطور بمونه، این بد رو حل میکنن. اگر خودشون سیئه ای مرتکب شدن، با حسنه اون سیئه رو دفع کن. اگر دیگری نسبت به اونها سیئه ای را مرتکب شد، با بزرگواری گذشت و عفو احسان حل میکنن، نمیگذارن سیئه بمونه در جامعه، چه مال خودشون چه مال دیگران. اگر نسبت به ایشون نبود، یک کسی نسبت به خودش کار سیئی کرد، با امر معروف و نهی از منکر که بهترین روشش رو رعایت میکند، اون سیئه رو دفع میکند. این طور نیست که اول الالباب بگذارند در جامعه سیئه باشد و دفع نشود، هم درباره خودشون، هم درباره غیر نسبت به اونها، هم درباره غیر نسبت به خود غیر. اگر غیری نسبت به غیری بد کرد، انسان چه کند؟ یک انسان لبیب میگوید به من چه به جان هم بیفتن؟ یا بیان امام ششم سلام الله علیه را اونطوری که مرحوم کره نقل کرد میگوید که صدقتون یحب الله اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا و تقارب بینهم اذا تباعدوا. اون صدقه ای که خدا دوست دارد، که تو بحث انفاق هم میاد، اون صدقه ای را که خدای متعال دوست دارد اینه که اگر جامعه فاسد شد، انسان قیام کند اصلاح کند. اگر دو نفر از یکدیگر بریدن دو جدا شدن، انسان قیام کند و بپیوندد. این صدقه ای که محبوب خداست اینه که بین دو نفر صلح و صفا برقرار کند. خودش فرمود لن اصلح بین اثنین احب الی من ان اتصدق بدینارین. فرمود من اگر بین دو نفر صلح و صفا برقرار کنم، ارزش این صلح بین دو نفر بیشتر از ارزش صدقه دو دیدار است. سیئه را اولوالالباب دفع میکنن، نمیگذارن سیئه در امت اسلامی راه پیدا کنن. اصلاح این همه اون موارد شامل میشود، البته بعض از مواردش فرد منصرف به ذهن است. و یدرعون بالحسنت سیئته، که این در بحث صبر به عرض رسید، انسان صابر است که میتواند بدی را با نیکی حل کند. یعنی اگر در آیه 96 سوره مؤمنون خدای سبحان امر کرد فرمود ادفع بالتی هی احسن و سیئه، با بهترین روش جلوی بدی را بگیر، و در سوره قصص آیه 54 فرمود اولای که یعتون اجرهم مرتین بما صبروا و یدرعون بالحسنت سیئه و من ما رزقناه ينفقون، بدی را با خوبی دفع می کنن. این در بحث صبر گذشت. کسی می تواند بدی را با خوبی دفع کند که مقام صبر رسیده باشه. در اون آیه که قبلا گذشت ادفع بالتی هی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. در اون آیه گذشت. انسان صابر است که میتواند رو بزرگواری و حریتی که دارد بدی را با خوبی دفع کند، بدی خودش را با توبه و انابه حل میکند. این یک. بدی دیگران نسبت به خودش را با کرامت و گذشت و بزرگواری دفع میکند. دو، بدی دیگران را نسبت به خودشون با اصلاح و خیرخواهانه حل میکند. این سه. این دفع بدی به احسن وجه جزء مقام صابرین است و جزء اوصاف کسانی است که ذو حظ عظیم خواهد بود. ادفع بالتی هی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. همین دشمن شما ولی حمیم و گرم شما میشه. و این مقام را و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. پس اگر در همین آیه محل بحث سوره رعد فرمود و یدرعون بالحسنت سیئته، راه حلش هم بیان فرمود، اونگاه شروع به جزا میکند که اگر کسی این اوصاف هشتگانه را داشت جزاش اینه که اولئک لهم عقبت دار. الحمدلله.